بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین المنتجبین الهدات المهدیین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر صدق الله العلی العظیم. ابتدا عرض سلام و ادب محضر تک تک مؤمنین و مؤمنات نمازگزار، خواهران و برادران بزرگوار، و ثانیاً عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد سراسر نور پیامبر عظیم الشأن اسلام، خاتم السفراء و خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفی. و نوه بزرگوارش امام صادق علیه افضل صلوات المسلین، که اگر امام باقر و صادق از فترت به دست آمده استفاده نکرده بودند، ما امروز فقه قوی و غنی نداشتیم. ابو حنیفه امام حنفیان جهان میگوید اگر امام باقر نبود ما احکام حج را نمیدانستیم. این شهادت ابو حنیفه است، رهبر مذهب حنفیان، که بزرگترین تجمع مسلمانان است از لحاظ عددی. من امشب عرایضی را در سه بخش تقدیم محضر می کنم و انشاء الله هم از نیم ساعت تجاوز نخواهد کرد. بخش اول چون پایان هفته وحدت است، یک کلمه ای در باب وحدت و اختلاف در قرآن میگویم. قرآن کریم 6 آیه دارد که این 6 آیه کافی است برای ما اگر گوش شنوا و قلب پذیرنده ای داشته باشیم. یک آیه همین آیه معروفی است که همتون بلدید: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به حبل و ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشید. این معلومه که به همه مسلمانان میگید، چون قرآن خطابش همه مسلمانان است. قرآن کتاب مشترک 1,800,000,000 مسلمانه. آیه دوم میگه ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. دعوا نکنید، نجنگید با هم، ابهتتون، آبروتون از دست میرد. اگر دعوا کنید، نزاع کنید، همش هم آیاتی است که فهمش بر شما راحته. و اعتصموا یعنی اعتصام به حبل الله، ولا تفرقوا روشنه، ولا تنازعوا یعنی دعوا نکنید. این دو آیه. آیه سوم میگه چی؟ ان هاذهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. این امت شما امت واحدی است، این وحدتشو به هم نزنید، نشکنیدش. این آیه سوم. آیه چهارم میگه ان هاذهی امتکم امتا واحده و انا ربکم. تو یه آیه میگه فتقون، توی آیه میگه فعبدون. این آیه چهارم، آیه پنجم، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. خداوند میتواند، قل هو القادر، ای پیامبر بگو، خداوند قادر است، خداوند قادر است که عذاب از آسمان بر شما بفرسته. شاید نمونه عذاب های آسمانی را دیدید و شنیدید و میبینید و میشنوید، این که در طول تاریخ زیاد اتفاق افتاده. او من تحت ارجلکم، عذاب زمینی براتون بفرستید، زلزله، رانش زمین و ده ها مشکل دیگه که به نابودی هر سر و نسل انسان ها می انجامد، خدا این عذاب هم میتونه بر شما بفرستید. مردم عزیز، نمازگزاران محترم، عذاب سوم چیه تو این آیه؟ یا تیکه تیکتون کنه، تفرقه. تفرقه اگه افتاد، اینم قرآن میگه قل هو القادر رو، یه دفعه دیگه قرآن آیه رو میخونم، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، سومیش چیه؟ او يلبسكم شيعا، همین بلایی که امروز به سرمون افتاده، که الان که توی جنوب آمریکا، آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی، آفریقا، آفریقای جنوبی، آسیا، آسیای جنوبی، شمال اروپا، هیچ جایی نیست که، جنگ فقط یک جاست، در خاور میانه اسلامی جنگ است. داعش می کشد 250 تا 250 تا 100 تا 150 تا تو مسجد، تو نماز جمعه مسجد رو منفجر می کند. درد دل و اونجا که آدم آتش بگیره چیه؟ این که به اسم خدا منفجر می کند. کسانی که وایستدن رو به قبله دارن با ذکر خدا و یاد خدا دارن نماز میخونن، با اسم خدا میکشن، منفجر میکنند. این داغشه. الان هیچ جای دنیا جنگی نیست الا در خاورمیانه. در خاورمیانه هم فقط به اسم اسلام میکشن، به اسم اسلام نابود میکنن. دیگه بدتر از این چی میخوایم؟ این که از زلزله بدتره که، این که از صاعقه بدتره که، این که از رانش زمین بدتره که. این آیه پنجمی بود که محضرتون تقدیم شد. و آیه ششم، آیه ششم، موسی رفت به کوه طور، رفت به کوه طور 40 روز طول کشید. همتون توی دهه ذی‌حجه این آیه رو میخونید که رفت به کوه طور و 40 شب هم طول کشید. برگشت از کوه طور، دید که پیروانش گوساله پرست شدند، گوساله پرست شدند، سرپرستیه. پیروانش به کی سپرده بود؟ رفته بود به برادرش هارون، به برادرش هارون که طبق تعبیر موسی هو افصح بنی لسانن، زبانش هم فصیح‌تر بود، رساتر بود، گویاتر بود، این امت را رهبری می‌کرد. موسی برگشت، اینا گوساله پرست شدن. به برادرش نهیب زد، این چه وضعیه؟ چرا اینها گوساله پرست شدند؟ هارون چی جواب داد؟ هارون جواب داد من گوساله پرستی را تحمل کردم از ترس این که تو فردا بیایی و به من بگید چرا تفرقه در بین امت من افتاد. انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل. تفرقه از گوساله پرستی بدتره. چرا؟ چون این گوساله پرستای هند الان کدوماشون بمب خودشون میبندن میرن تو مسجد مسلمان ها؟ ما الان در هند 1,300,000,000 انسان داریم که 200,000,000شون مسلمانن، 1,100,000شون غیر مسلمانند. اگه میخواستن از این کارهای داعشی بکنند تو یک روز کافی بود که این 200,000 مسلمان نابود بشند. ولی بنده 6 ماه هند زندگی کردم، اصلا این خبرها نیست. مسلمون ها در کمال عزت و آبرو. با یکی از علمای بزرگ رفته بودیم هند، میخواستیم بریم نماز جمعه، چند تا ماشین بودیم تو حیدرآباد هند. حیدرآباد یه ایالته، ایالتی است که 10,000,000 از کل ایران جمعیتش بیشتره، یه ایالت ها، ولی اون ایالت حیدرآباد 90,000,000 جمعیت داره. داشتیم میرفتیم نماز جمعه، پلیس ماشینا رو نگه داشت. یه ماشین رد شد رفت تو مسجد، دومی رفت، سومی رفت، چهارمی رفت، پنجمی رفت. این مردم هند آرام آرام، اصلا نه کسی اعتراض کرد، نه کسی بوق زد، نه کسی چیز، همینطور رای سودن آروم تو ما رفتیم تو مسجد. میدونستن مسجدم هست، میدونستن تیم ما در این بر نماز جمعه میریم، ولی اصلا کسی حرف نزد. به اون عالم بزرگوار گفتم که حاج آقا تو تهرون میشه هم چی کاری کرد؟ ای تو تهرون پلیس ماشین رو نگه داد ما بریم بر نماز، 20 بوق نمیزنن؟ آقا چه خبره؟ برای چی دارن این کار میکنن؟ ولی ببین اینجا اصلا این بندگان هندی، آخه یه چیزی هم تو پرانتز بگم، تو هند یه چیزی رعایت میکنن، به خاطر همین دارن با هم خوب زندگی میکنن. روز عاشورا، ما در هند 40,000,000 شیعه داریم، 200,000,000 مسلمان داریم، 40,000,000 شیعه، 250,000,000 کل مسلمان. روز عاشورا در تقویم هند تعطیل سراسریه، یعنی 1,400,000 نفر رو تعطیل میکنن برای 40,000,000، برای 3% جمعیت. همه هندوهای هند امام حسین میشناسن. ای گفتید چرا؟ چون بچه میگن فردا تعطیله. به باباش میگه چرا تعطیله؟ میگن به خاطر امام حسین. میگه امام حسین کیه؟ چون یه سال ممکنه نپرسه، سال بعدش که میپرسه، سال بعدش که میپرسه، که 50-60 سال 70 سال بعد از استقلال هند عاشورا به احترام امام حسین 1,400,000 نفر تعطیلن به خاطر 40,000,000 جمعیت. بالاترش رو بگم که من پیرارسال شرکت کردم، سیک های هند، سیک ها همین که عمامه خاصی دارند و دیگه سیک و همه تون میشناسید تو تلویزیون، چون اونا 20,000,000ن. ولی روز تولد گورنانک پیغمبر سیک ها هم تأثیر سراسریه، و همه 20,000,000، باز شیعه ها 3%، اونا 1.5%، ولی به خاطر اونا هم تأثیره. به خاطر کل مسلمون ها، به احترام کل مسلمون ها فردا در هند تعطیل سراسریه، یعنی روز میلاد پیامبر نور و رحمت و برکت محمد مصطفی. در هند 1,400,000 نفری تعطیل رسمیه. پیغمبر همشون میشناسن، امام حسین هم میشناسن. یک جمله کوچیکم گاندی گفت، رهبر استقلال هند، گفت من آزادی هند را از امام حسین آموختم. این خب گفتیم موسی اومد دید قومش گوساله پرست شدن، خب باشن گوساله پرست بشن، ولی به جون هم که نمیافتن که، مثل داعشی ها که نمیکشن که. پس واقعا تفرقه از گوساله پرستی هم بدتره. برای که این مسلمان های هند از قرن پنجم تا حالا هزار سال وسط این گوساله پرستا دارن زندگی میکنن با آرامش خاطر، با راحتی تمام. نه راحتی، نه، روز امام حسین و روز پیامبر اکرم در هند 1,400,000,000 تعطیله. پس آقایان، خواهران و برادران عزیز، اختلاف از گوساله پرستی هم بدتره. این 6 آیه قرآن را تقدیم محضرتون کردم که بفهمید چه بلایی به سر ما مسلمان اومده. بلایی که به سر هندوها نیامده، بلایی که به سر مسیحیان نیامده، بلایی که به سر یهودیان نیامده، بلایی که به سر زرتشتیان نیامده و به سر امت پیغمبر اومده. چقدر باید قصه خورد، چقدر باید قصه خورد که 1,300,000,400,000,000 بودایی دارن در چین در کنار همدیگه زندگی میکنن و هیچ کاری به کار همدیگه ندارن. وقت ما مسلمان ها به جان هم بیفتیم و با وسیله انفجاری، الان کمربند انفجاری تو دنیا یک کشور تولید میکنه و فقط هم مشتریش داعشه و هزاران عددش رو تهیه کرده و ما خبر داریم. وقتی یکی از شهرها رو خدا رحمت کند، سردار رشید و شجاع و بزرگ ما ارتش بود شهید حاج قاسم سلیمانی، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، همشهری امام جماعت مکرم و بزرگوار شما، اون شهید بزرگ، وقتی اون شهر رو گرفت که مرکز داعشیا بود، بیش از چند هزار خودروی بمبگذاری شده تو گاراژش پارک بود. و چی میخوان به سر مسلمان رو در بیارن؟ و اگر اختلاف بین ما نبود، اینا نمیتونستن این بلا رو به سر ما در بیارن. بنابراین اختلاف خطرناکترین چیزیست که از عذاب بدتر است، از گوساله پرستی بدتر است. اختلاف است، اختلاف از بین میبره، نابود میکنه. این بخش اول صحبتم بود راجع به اختلاف. بخش دوم صحبتم راجع به این میراث این پیامبر عظیم الشان اسلامه. پیامبر عظیم الشان چی در بین ما گذاشت و وصیش و ولیش و محبوبش چی بر ما گذاشت؟ پیامبر عظیم الشان اسلام رو آورد بر ما، تکلیف بعد از خودش هم روشن کرد. امیرالمؤمنین شد خلیفه رسول الله در روز عید قدیر، همه هم بودن شنیدند. اما ببینیم هنر امیرالمؤمنین چی بود. امیرالمؤمنین یه دفعه دیگه این هنر رو به خرج زده بود. لیلة المبید توی رخت خواب پیامبر خوابیده بود که 2-3 هفته قبل بود. خوابید تو رخت خواب پیامبر و نمیدونستم که کشته نمیشه. اونا اومدن ریختن، همه قبایل با هم توافق کردن از 40 قبیله 40 نفر بریزن پیغمبر رو بکشن که خونش به گردن کسی نیفته، پامال بشه. اومدن وارد اتاق شدن، روپوش رو برداشتن. این که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، این اینجا خوابیده، پیغمبر کو رفته؟ کجا رفته؟ خدا حفظش کرده، نیستش. حالا که در دست شما نیست، فعلا که شبیه نمیتونید پیداش کنید. این امیرالمومنین جان خودش را در معرض شهادت و تلف و ایثار و فداکاری قرار داد که اسلام بماند. درس ایثار را به ما یاد داد، درس فداکاری را. یه بار دیگه هم رسول الله، پیامبر در روزای آخر وفات از امیرالمومنین پرسیدن که ساعتهای بسیار سختی بر تو خواهد گذشت، چی کار میکنی یا علی؟ گفت صبر میکنم. پیامبرش گفتن اگه حق مسلمت گرفتن چی کار میکنی؟ گفت صبر میکنم. گفت صبر تو و فی العین قضا، صبر کرد. و مرحوم آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه فرمودن ثمره اون سکوت امیرالمومنین این 1,500,000,000 مسلمانن. اگه علی اون بعد از شهادت پیغمبر که حق مسلمشو گرفتن صبر نمی کرد و سکوت نمی کرد، امروز دیگه اسلامی نداشتیم. این آیت الله عزبا بهجت فرمودن، فرمودن این اسلام مال امیرالمومنینه، اسلام سنیا مال سکوت علیه. آقایان، خواهران و برادران بزرگوار، خانم جلسه های محترم، شما که تو جلسه میگید فلان بهمان، ما میدانیم که حق علی قصد شد، منم میدونم که حق علی قصد شد، ولی کاسه از آشتاختر که نباید باشم که حق علی قصد شد، علی سکوت کرد، من نباید سکوت کنم؟ حق علی قصد شد. روایات زیادی هست آخر کافی که روزهای آخر پیامبر به علی گفتن حقت قصد میشه، گفت اشکالی نداره، صبر میکنم که اسلام بماند. آقایان، خواهران و برادران، خود علی صبر کرده، من و شما نباید صبر کنیم؟ خودش به خاطر ماندن اسلام صبر کرده، ما نباید صبر کنیم؟ خب میراث پیامبر علی چیه؟ این 1,800,000,000 نفر میراث بعثت رسول الله و سکوت امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین میتونست بازی ها به هم بزنه، میتونست شمشیر بکشه، امت ها پاره پاره میکرد، هیچی از اسلام نبود، از حق مسلمش گذشت و امروز بزرگترین دین جهان اسلام است. این حاج آقا چی دارد میگید؟ میگید بزرگترین دین اسلام؟ بزرگترین دین که تو جهان مسیحیان با 2,600,000,000,000، این حاج آقا بهش میگن رئیس دانشگاه ادیان، پس این پرت و پلا میگید، این هیچی از دین بلد نیست، چی رئیس دانشگاه ادیانیه؟ این سوال میکنه تو ذهنتون بیاد، ولی الان جوابش رو میدم. قوی ترین دین، دین اسلامه. چرا؟ آقای پاپ بهم گفت در جلسه حضوری، یکی دوبارم نبوده که من این پاپا رو دیدمشون، بعضیشون رو هر سال میبینیمشون حالا به غیر از کرونا. آقای پاپ به من گفت فلانی، مسیحیا خوب خوباش، اون خوب خوب خوباش فقط به خدا اعتقاد دارن و مسیح را پیامبر میدونن، فقط یه اعتقاد خوب دارن، اما شما مسلمانان اعتقاد دارید و عمل صالح. الذین آمنوا، همه تون بلدید آیه را، و عمل صالحات، اینا همه تون شنیدید، الذین آمنوا و چی بعدش؟ و عمل صالحات. میگفت شما مسلمونا هم به خدا اعتقاد دارید، هم 5 وعده نماز میخونید، هم به خدا اعتقاد دارید و هم 1 ماه روزه میگیرید. و این وقت فارسی بخوام بهتون بگم حسودیش میشد، عربی بخوام بگم قبطه ما رو میخورد. میگفت شما دین دارید. وقت من به شما عرض کنم رابطه ایمان و عمل صالح چیه؟ ایمان و عمل صالح رابطهش اینه که مثل رابطه ریشه و شاخه، ریشه از زمین مواد غذایی میگیرد و میرسونه، آب و مواد غذایی میرسونه به شاخه. شاخه چه کاری برای ریشه میکنه؟ شاخه نور و هوا میگیرد میدهد به ریشه. رابطه ایمان و عمل صالح رابطه متقابله، هرچی ایمان فرد قوی تر باشه عبادتش بیشتر میشه، هرچی عبادتش رو بیشتر میکنه ایمانش قوی تر میشه. این رابطه ایمان و عمل صالح در بین مسلمان ها هست و در بین مسیحی ها نیست. و الان از 2.5 میلیارد مسیحی به ضرس قاطع میگویم که 250 میلیونش هم کلیسا هم نمیره، همه روز یه شنبار هم نمیرن. اسم آدم که شناسنامه آدم که مسیحی باشد تو خانواده مسیحی دوچار چیز بشه. مسیحی ها تو کلیسا ثبت نام میکنن به غیر از مسجدهای ما. مسجد ما آزاده، درش باز، هر کی بخواد به نماز میخونه میره، ولی کلیسا اسم داره، ثبت نام داره که ما تابع این کلیسا هستیم، روزه یه شنبه میدونیم. فقط در یک سال 300-400 هزار نفر در آلمان از حضور در کلیسا انصراف دادن، کتباً انصراف دادن. مسیحیت دین نیست، یک اسم مونده، یه اسم مونده. و اینا اولا آیا ممکنه چند دقیقه صحبت من طول بکشه؟ اگه اجازه میدید ادامه بدم، اگه اجازه ندید ختمش کنم. هر کی اجازه میده صلوات بفرسته. دم در بدقولی نکرده باشیم، گفتیم نیم ساعت. اگه ببینید مسیحیت اسمه. یه وقتی یه جلسه داشتیم با مسیحیای اردن و سوریه و لبنان، یکی از دوستان که ناشی بود و مسائل ادیان نمیدونست گفت شما چرا به پیغمبر ما اهانت میکنید شما مسیحی ها؟ یه دفعه اون مسیحیه گفت ما اهانت میکنیم؟ ما مسیحی های عرب زبان اهانت میکنیم؟ تو تاریخ ما یک کلمه اهانت به پیغمبر نیست. تو تاریخ ما یک کلمه اهانت به قرآن شما نیست. آهان، یه دفعه گفت آهان یادم اومد، شما این مسیحی های بیدین اروپا آمریکا میگید، ما اونا مسیحی نمیدونیم که. مسیحی لبنانی گفت شما این مسیحی‌های بیدین و این مسیحی‌های بیدین اروپا آمریکا رو میگید، که ما مسیحی نمی‌دونیمشون که. امروز قوی‌ترین، مقتدرترین و تواناترین دین اسلامه. این همه بلایی هم که سرش میارن، توش داعش سبز میکنن، خود خانم کلینتون تو انتخابات ریاست جمهوری صریحا گفت که ما داعش را در صحرای سینا به وجود آوردیم، و این تو کتابش هم که چاپ شده هست. این دیگه نسبت نیست که بخوایم نسبت داشته، داعش به وجود میارن. فردا هم که اولش هم القاعده به وجود آوردن. ببینید داعش اولترش هم و قبلترش، یعنی وهابی ها رو درست کردن. وهابی ساختن، تاریخ مصرفش گذشت. القاعده درست کردن، تاریخ مصرفش گذشت. داعش درست کردن، تاریخ مصرفش میگذره، ولی بعدیش هم به وجود میارن. دا خاطرتون جمع باشه ها، میترسن. اگه این قدرت مسلمان ها با این منابعشون جره بخورد و این سرزمینشون و این فرزندآوریشون، متاسفانه ما ایرانی ها عقب افتادیم، ولی در عراق و ترکیه و کشورهای عربی فرزندآوری به شدت ادامه دارد. آمار مسلمان ها در شبه قاره هند و در بنگلادش و پاکستان داره به سرعت میره بالا. اونا 7-8 فرزند دارن. و آمار مسلمان ها اگر اتحاد پیدا کنند، قدرت منطقه را که بهترین منطقه جهان را در اختیار دارند، بهترین منابع جهان را در اختیار دارند، بهترین نیروی جهان. من رفتم اروپا، من خادم شما 500-600 سفر خارجی رفتم برای تبلیغ اسلام. و هیچ وقت هم هتل درجه یک نرفتم و اینم با افتخار میگم و یک ریالم حق مأموریت از هیچ دستگاهی نگرفتم، یک دینار حق مأموریت هم نگرفتم. همطور با این طلبگی رفتم، یا گوشه مسجد خوابیدم، یا توی اتاق یه طلبه خوابیدم، یا توی طلبگی رفتم سفر رو اومدم و افتخارم میکنم که طلبگی میره. همین الان طلبگی میرم و میام، نه با هواپیمای فرست کلاس و درجه یک میرم، نه تو هتل شبیه چند ده دلاری میرم، و نه همین طلبگی میرم و میام مرتبا. به خاطر من سر صدا هم ندارد، میگه آقا یه کاری نده، خرجی ندارد که بزو برد بیاد یه کاری برای اسلام بکنه. من رفتم سراسر جهان اسلام را دیدم، مسیحی ها را میشتستم، مسلمان را میشتستم، یهودی ها را میشتستم و میدانم اسلام کجاست. اسلام بر آقای تو اروپا میری ساعت 11 صبح تو کشورهای اروپایی، تو استرالیا، تو کانادا، شهر امواته، جمعیت همه پیر شده، هیچ خبری نیست. جنبش و سراصدا و حضور توی خاورمیانه است، بین خانواده های مسلمان هاست، بین جوان هاست. این میراث رسول اللهه. رسول الله بر ما اینو باقی گذاشت، بزرگترین جمعیت جهان را. و حالا من همش گفتم داعش، شب تولد خاطرتو مکدر نشد، 1,800,000,000 مسلمانی که با چشمم دیدم، همشون محب اهل بیتند، همشون به اهل بیت عشق می‌ورزند و این رهبر بزرگ، قادر و آگاه و فهیم و شجاع و اسلام شناس شما، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای، که تاریخ اسلام، اسلام شناسی با این قدرت سراغ نداره. ایشون هیچ جایی که احداث کردن تو این 32 سال رهبری اسمش شیعه نذاشتن. مجمع جهانی اهل بیت، فقه بر مذهب اهل بیت. یه دفعه ما دو نفری بودیم، من فرمودن که فلانی اهل بیت پیش همه سنی ها محترمه، اونا از شیعه دلخورن چون به خلفاشون اهانت میکنن، ولی از اهل بیت که دلخوری ندارن که. ما باید هر چی درست میکنیم اسمشو بذاریم اهل بیت، چون اهل بیت محترمه. به شما بگم بنده توی این 500-600 سفرم یک مورد از هیچ سنی اهانت به اهل بیت نشنیدم. حتی ریگی که اعدام شد، که شرارت میکرد آدم میکشت، نوارش هست که میگه حضرت حسین و حضرت حسن اینها نوه های پیغمبر هستن. حتی ریگی که اعدام شد، ریگی با ما اختلاف سیاسی داشت. من در افتادم سالی که مقام معظم رهبری خداوند انشاءالله حافظ ایشون باشه، مقام معظم رهبری یک سالی در ایران سال پیامبر اعظم اعلام کردن، همه تونم یادتون هست. اون سال، سال بعدیش یا سال بعدترش، رئیس جمهور تاجیکستان اسم سال را گذاشت سال امام اعظم. اونا به ابو حنیفه میگن امام، این تعبیر که از مقام معظم رهبری گفتن، چون تاجیک ها فارس زبانن دیگه، این که مقام معظم رهبری گفتن پیامبر اعظم، اون گفت امام اعظم. اجلاس بزرگی گرفتن از سراسر جهان، از ایران هم هیئت بزرگی رو دعوت کردن. 4 تامون شیعه بودیم، 28 تامون سنی، همه ایرانی بودن. من اون مسئول گروه شیعیان بودم، یه مقاله من نوشته بودم، کسی دیگه هم مقاله ننوشته بود. یه میز بزرگی گذاشتن، گفتن فقط نویسنده های مقاله بیان دور این میز بشینن. من رفتم دور میز نشستم، هیئت ایرانی هم پشت سرم نشسته بودن. مقالمو خوندم، خلاصه مقالم این بود که ابو حنیفه شاگرد امام صادق بود و محب امام صادق بود، شاگرداش را و فرزندش را فرستاد در رکاب زید بن علی بن حسین، خودش هم دوبار بهش گفتن بیا قاضی القضات دستگاه عباسی بهش قبول نکرد، بار دوم که قبول نکرد زندانیش کرد و در زندان مرد. و ابو حنیفه محب اهل بیت، یا آقای افغانی که 5 جلد کتاب راجع به ابو حنیفه نوشته بود، دستشو محکم زد رو میز، گفت این آقا اشتباه میکنه. یه دفعه همه گفتم اونجا هم افغانی ها فارسی حرف میزنن، هم ما فارسی حرف میزنن، هم کشورم کشور فارسی زبان بود دیگه، گفت این آقا اشتباه میکنه. یه دفعه همه توجهشون جلب بود، گفتن خب اونجا بحث و گفتگو هم که آزاده، گفتن خب اشتباهش بگو. گفت این آقا اثبات کرد که ابو حنیفه، البته من کلمه نوکر رو نگفتم، گفتم محب اهل بیت. اون آقای افغانی گفت این آقا اثبات کرد که ابو حنیفه نوکر اهل بیت، اشتباه میکنه. گفتم خب اشتباهش بگو. گفت اشتباهش اینه که میگه ابو حنیفه نوکر اهل بیت. نه خیر، 1,800,000,000 مسلمان و ابو حنیفه همه نوکر اهل بیت. من گفتم خدا کنه همیشه همه اشتباهاتمون همینطور باشه. گفت نه خیر، این چرا اثبات کرد که ابو حنیفه نوکر اهل بیت؟ نه خیر، ابو حنیفه و 1,800,000,000 مسلمان همه نوکر اهل بیت. البته اون اجلاس عجیبی بود، خیلی عجیب بود، چون شیخ ازهر که همتون میشناسید، رهبر ازهر و رئیس دانشگاه ازهر مصر بهش میگن شیخ ازهر. شیخ ازهر اولین افتتاح کننده جلسه بود، گفت که پدر بزرگ ابو حنیفه، ابو حنیفه ایرانی بود، یعنی ایران بزرگ، ایران قدیم مال کابل بوده، کابل اون وقت جز ایران بوده. گفت ابو حنیفه و خانوادهشون، میدونید که کوفه قبلا نبوده، کوفه از شهرهای قدیمی عراق نیست، کوفه سال 17 هجری تأسیس شد. بیدید از توسط که تأسیس شد؟ توسط شیعیان و مسلمانان و کسانی که در جنگ ها اسلام آورده بودن، اومدن اونجا تو اون پادگان موندن، اون پادگان یواش یواش شد شهر، شهر کوفه قبلا نبود. پدر بزرگ ابو حنیفه و پدرش اینا جز همون ایرانی های هستن که میرن تو اون پادگان کوفه. میگه یه روز پدر بزرگ ابو حنیفه یه ظرفه، این حرفایی که دارم میزنم حرفایی که شیخ ازهر در افتتاحیه اون اجلاس، رفت خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، گفت که پدر بزرگ ابو حنیفه یه ظرف فالوده که مال ایرانیان بود، تو عربا فالوده نبود، این صنعت ایرانیا بود، یه ظرف فالوده بر امیرالمؤمنین آورد. امیرالمؤمنین ازش تشکر کردند و اونم تعبیر شیخ ازهرم همین کلمه من بود و گفت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. شیخ ازهر این کلمه رو گفت، گفت یه ظرف فالوده آورد بر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و امیرالمؤمنین بهش دعا کردند. این که امروز همه حرفا که دارم میزنم حرف شیخ ازهره، این که امروز 1,000,000,000 مسلمان حنفی هستن و پیرو و ابو حنیفه هستن، این از برکت دعای امیرالمؤمنین است. اینو اون شیخ ازهر اول سخنرانیش گفت. اگر ناراحتتون کردم به خاطر داعش، خوشحالتون بکنم که به جز کمتر از 10-20 میلیون منحرف که توسط آمریکا و استعمار و اینا گول خوردن، بقیه 1,700,000,800,000,000 مسلمان با ما هستند، یکی هستیم. 200-300 میلیون مسلمان اندونزی اصلا یک کلمه به شما که اهانت نمی کنن هیچی، دوستتون هم دارن، یه جشنی دارن در 27 رجب که کتاب یکی از کتاباشون را سه‌هاشون را از روش میخونن، یه جشن مفصلی است. من روز که رفتم جشن با یکی از دوستان از دفتر مقام معظم رهبری رفته بودیم اندونزی، ما سید بودیم. این جمعیت مثلا حالا دیگه الان اینطوری تو ایران من ندیدم، یه جمعیت مثلا حدود 1 میلیون نفر نشسته بودن رو زمین، چون جمعیت ها در اندونزی 200 میلیون مسلمان داره، یه میلیون جمعیت نشسته بودن و اینها داشتن اون کتاب میخوندن و مثلا این مراسم مستحب به مردم هم تو نشسته بودن ساکت، اونا میخوندن شیخشون. بعد ما میخواستیم وارد جلسه بشیم، گفتن راه بدید که اینا برن تا پای بلندگو. جمعیت زیاد بود، هی راه باز میکردن بر ما. توی عمرم تیم تا آخر عمرم اتفاق نمیفته، هیچ وقت اینقدر لباسم را نبوسیدن و دست و سر و صورتم تو عمرم اینقدر تالا بوسیده نشده. اینا کیان درن رد میشن؟ چون عمامه مشکی بود، گفتن اینا اشرافند، اشراف امتن، اینا اولاد رسول الله هند، اینا اولاد محمد مصطفی هند. اینا شیعند، اینا از اشرافن، اینا از اولاد رسول الله هند. راه را باز کنید که اینا برن. این بیچارا بلند می شدن دست به سر ما، صورت ما می بوسیدن فلان، ما رد شدیم. شاید 10 دقیقه طول کشید تا ما رسیدیم به اون مرکز اصلی که پای بلندگو بود. واقعا مسلمان ها شما جدای از این، گفتم این عجوبه هایی که اسمشون آمریکا گذاشته داعش، جدای از این بیدید، امت رسول الله بزرگترین میراثی است که بر ما مونده است، بزرگترین میراثی است که بر ما مونده است. ابو حنیفه گفت اگر اون 2 سالی که شاگرد امام صادق بودم نبودم هلاک شده بودم. و همه ائمه مذاهب اربعه، چه مالکی، چه شافعی، چه شافعی که یه شعری داره که واقعا با صدای قشنگم میخونن بعضیا، میگه یا آل بیت رسول الله حبکم، شافعی، امام شافعی، رهبر شافعی جهان این شعر گفته، یا آل بیت رسول الله حبکم، ای اهل بیت پیغمبر حب شما فرض من الله فی الکتاب انزله، حب شما بر ما واجبه و خدا در کتاب خودش این را نازل کرده. کفاکم من عظیم القدر انکم، در شأن شما همینقدر کافی است که من لم یصل علیکم لا صلات له، کسی که در نماز صلوات نفرسه نمازش درست نیست، اصلا نمازش درست نیست. و صلوات هم چیه؟ از شیخ وهابی بن باز، شیخ وهابی عربستان سوال کردم که این کدوم عبارت های صلوات قشنگ تره، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، چند تا عبارت بشین؟ گفت نه، بهترین صلوات همون صلوات شیعه است که میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد. شافعی ها شعری که بر اهل بیت میخونن اینه، میگن حب شما مستحب نیست، یه چیز خوب نیست، واجب است، تو کتاب خدا اومده، اگه حب شما را نداشته باشیم نمازمون درست نیست. و مسیحی های لبنان 10,000 بیت شعر برای پیامبر و آل پیامبر گفتن. یه شاعر مسیحی میگه، بولسلامه میگه، یا حسین یاد تو با دل من اون کاری میکنه که تشنگی با دل تو ظهر عاشورا کرد. بولسلامه، جوانایی هستن که همین الان میتونن برن تو اینترنت سرچ کنن، تحقیق کنن، میگه که یا حسین ذکر تو و یاد تو با دل من کاری میکنه که آتش با دل تو ظهر عاشورا کرد. آخرین کلامم هم دیگه گذشت از حد خودم، آخرین کلام بود که سفیر یه 2-3 دوره قبل آلمان بوده بود تهران نزدیک عاشورا، بعد رسیده بود اینجا و خب سفارت آلمان 110 ساله که این ساختمانی دارند و یه چیز تاریخیه. میگه که شما اینجا دیگ دارید؟ میگه خب دیگ داریم ولی به تو چه مربوطه؟ دیگ برای چی میخواد؟ میگه خب نذر بپذیم. میگه نذر برای چی میخواد بپذیم؟ میگه بر امام حسین. توی مسیحی آلمانی تو چه ربطی به نذر امام حسین داری؟ گفته آهان، زن من مسیحی لبنانیه و این مسیحی لبنانی در جنوب لبنان وسط شیعه ها به دنیا آمده و اینها هر سال باید از اول تا شب دهم عاشورا نذر بپزند. بعدم گفته بود ببینید نترسید، من پول میدم، برنج، گوش، همه چی بخرید، خودتون بخورید، خودتون بپزید، خودتون بخورید، ما دست بهش نمیزنیم. اون میدونست که بعضی های احتیاط میکنن. اینطوری آمیخته است. پیامبر محبوب ترین چهره تاریخ بشریت. برای چی؟ برای اینکه 1,800,000,000 مسلمان پیغمبرشون رو میشناسن ولی 80% مسیحی ها مسیح هم نمیشناسن. این دین دین پابرجایی است. این دین دین ماندگاری است. این دین دینی است که در عمر من اول طلبگی میگفتیم 1,200,000,000 مسلمان، الان میگیم 1,800,000,000 مسلمان و خواهیم دید چشمانمون انشالله روشن خواهد شد در 2030 2040 و حالا 2050 شماها انشالله خواهید دید که این بزرگترین تجمع عددی و واقعی مسیحی ها اونایشون که اصلا شناسنامه ایه ولی این دین دین واقعی است، دینی است که پیروانش پیغمبرش قبول دارند و ما شیعیان که افتخارمون اینه که امام صادق معلم همه مذاهب اسلامی بود، اون بقیه هم دینشون را و مذهبشون را و فقهشون را از امام صادق ما دارند. هر چهار امام مذاهب اربعه که حنفی هستند و شافعی هستند و مالکی و حنبلی، هر چهار تا به روایات مختلفی افتخار می کنند که یا خودشون یا استادشون شاگرد امام صادق بوده و یه طوری خودشون به امام صادق وصل می کنند. این امام صادق هم سکوت کرد تا تشیع بماند. یک نفر وارد جلسه امام صادق شد با آیه سنی اینجا به شما تو بیرون فحش میداد. امام صادق فرمود نه 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 نه، اون اصلا فحش نمیداد، تو فحش دادی. گفت چرا من فحش دادم؟ گفتن تو به مقدسات اون اهانت کردی، اونم در مقابلش به من بد گفت. اگه تو به او اهانت نمی کردی اونم به من بد نمی گفت. عذرخواهی می کنم که صحبتم طولانی شد و بسیار بسیار تشکر می کنم از این امام جماعت بسیار عزیز و محترم و از این دعوت کریمانه‌ای که از من کردن و من هم از همه شما تشکر می کنم که امشب من از حضور شما فیض بردم و استفاده کردم از حضور شما. مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. و السلام علیکم.